قبل از هر چیز خود و شما نمازگزاران محترم را به رعایت تقوا و انجام دستورات خدا و رسول توصیه و سفارش می نمایم. از الله عز و جل خواهانم که توفیقات یکایک شما در راه پیشرفت و راه سعادت دنیا و آخرت را نصیب همگی ما بفرماید. الله عز و جل ما بندگان را توصیه و سفارش به تقوا و ترس از خودش می کند. می فرماید این بندگان من، ترس من الله عز و جل داشته باشید و از من الله عز و جل بترسید و بترسید از آن روزی که انسان خودش تک و تنها هست، نه فرزند بار مسئولیت پدر را به دوش می کشد و نه پدر بار مسئولیت و گناه فرزند را به دوش می کشد. روز سختی هست، روزی که انسان ها هر کدام در گرو اعمال خودشون هستند. هر انسانی باید جوابگوی عمل خودش باشد، خرد و کلان اعمال خودش را خودش باید پاسخگو باشد. هیچ کس غیر از او نیست، نه پدر، نه مادر، نه فرزند، نه زن، هیچ کس بار مسئولیت کسی دیگر را به عهده نمی گیرد. الله عز و جل در آن روز تمام انسانها را به حق و حقوق دارن می رساند. ظلم در درگاه الله عز و جل راهی ندارد، نه در دنیا و نه در آخرت. الله عز و جل در حدیث قدسی می فرماید بندگان من، من ظلم را بر خودم حرام کردم و آن را در میان شما چیزی حرام قرار دادم، پس به هم دیگر ظلم نکنید. ظلم، ظلمات روز قیامت به دنبال دارد. ظلم دنیا تاریکی هایی به دنبال دارد، هم در دنیا و هم در آخرت. بنای دنیا بر عدل الهی هست، بنای قیامت بر پایی قیامت هم بر عدل الهی هست. عدل یعنی این که هر چیزی به حقدار خودش برسد، هر چیزی سر جای خودش باشد، این می شود عدل. لذا انسان ها باید در این دنیا مواظب باشند که اون چیزی که مال خودشان هست را تحویل بگیرند، دست درازی به حقوق همدیگر نکنند. سخت‌ترین قضیه ای که در روز قیامت انسان ها با آن برخورد می کنند حق الناس هست، حقی که مال تو نبوده است و به ظلم اون حق را به خودت نسبت دادی. اون چیزی که حق تو هست باید بگیریم، اون چیزی که حق تو نیست مال دیگران هست اجازه نداری اون را به حق خودت وارد بکنی. لذا حضرت رسول علیه السلام می فرماید در روز قیامت نامه اعمال انسان ها سه نمونه حق درش هست. حقی که الله عز و جل هرگز اون رو نمی بخشه. دومین حق، حقی هست که اصل بر بخشش اون هست، خداوند بر آن سخت گیری نمی کند. و سومین حق، حقی هست که تا وقتی به حق دارش نرسیده خداوند از اون نمی گذره. اون چیزی که خداوند اصلا اون را نمی بخشه شرک به خدا هست. شریک قرار دادن به خدا در هیچ کاری در دنیا در آخرت بخششی به دنبال ندارد. اما اون چیزی که اصل بر بخشش هست و خداوند بر آن سختگیری نمی کند حق الله هست. از کمکاری که انسان در دنیا انجام داده به نسبت عبادتهای خودش. اما حق سوم که به هیچ وجه خداوند تا وقتی که حق را به حق دار نرسانده از اون نمیگذرد حق الناس هست. مواظب حق الناس باشیم. حق الناس به طور قطع در آخرت گرفته می شود، نه اینکه حق بین انسان ها، بلکه الله عز و جل به حیوان بیشاخ شاخ می دهد که به حیوان شاخدار بزند و حقی که در دنیا از او ضایع شده است بگیرد. اینقدر حق الناس مطرح هست و مهم هست. شخصی به ابن عمر نامه می نویسد که برای من از ابواب علم هر چیزی می فهمی بنویس. ابن عمر در پاسخ اون شخص می نویسد ابواب علم زیاد هست، اما اگر می توانی از علم این چهار نکته را به دست بیاوری، اون را به دست بیاور. اگر می توانی خدای خودت را ملاقات بکنی در حالی که خون مردم بر عهده ابلیس، نامه عمل تو از خون مردم خالی هست و شکم تو از مال مردم خالی هست و زبان تو از آبروی مردم خالی هست و اون کاری انجام بدهی که به کار عموم مردم میاد، این چهار کار انجام بده، کل علم دست آورده. حق الناس مسئله هست که در جای خطبه های حضرت علیه السلام تکرار شده. خطبه حجت الوداع حضرت، خطبه عرفه حضرت، خطبه روز عید حضرت علیه السلام همه تأکید بر حق الناس دارد. سؤالی که در روز قیامت انسانها را به سختی ما می‌دارد همین حق الناس هست. اولین سؤالی که پرسیده می شود در روز قیامت از حق الناس خون انسانها هست. حضرت علیه السلام می فرمایند کل المسلم علی المسلم حرام. اگر مسلمان هستی به نسبت مسلمان دیگر، این چند چیز تو حرام هست، اجازه نداری که به اونها دست درازی بکنی. دمه خون مسلمان، ماله مال مسلمان و عرضه آبروی مسلمان. این سه تا قضیه حداقل چیزی هست که ما انسان ها باید در دنیا مواظب باشیم که با آنها تعدی نکنیم. اگر حق ما هست اون را بگیریم، اگر حق ما نیست بی خیال اون بشیم. خون مسلمان اینقدر مهم هست در روز قیامت که حضرت علیه السلام می فرمایند لزوال دنیا احول عند الله. خون مسلمان اینقدر هست که اگر دنیا به اکمل و اکملش همه از بین برود، در نزد خداوند خون مسلمان خون مؤمن مهمتر هست، سنگینی بیشتر میکنه در نزد خداوند. کسی که به عمد مرتکب خون مسلمان بشه، فقط جایگاه او در جهنم هست. و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. در اون جهنم خودش خالد هست، جاویدان هست. به نسبت دنیا هم لعن و نفرین و غضب خداوند به دنبال داره. لذا مواظب باشیم که خون، مسئله خون چه به طور مباشر و چه به طور غیر مباشر در اون دخالت نکنیم. اگر بر ما واضح هست قضیه ای، بگیم این رخ داده. اگر بر ما واضح نیست، ادعای بی علمی بکنیم، من نمیفهمم. آیا فلانی زیر گوش فلانی زده؟ من نمیفهمم. آیا فلانی مرتکب دزدی شده که خون از دستمون بریزه، دستمون قطع بشه؟ من نمیفهمم. الله عز و جل در روز قیامت از تو نمیپرسه چرا شهادت ندادی، اما بر شهادتی که انسان میده باید مواظب باشه. مواظب باشیم غیر مباشر در حق کسی، در خون کسی دخالت نکنیم. نکته دوم از حقوق بندگان خدا که متاسفانه ما فقط این یک قلم را حق بنده میبینیم، میگیم ما مال دیگران را نخوردیم. قضیه مال انسان ها هست. مال مسلمان اینقدر در نزد الله عز و جل عزیز هست که حضرت علیه السلام فرمودند اگر شما دو نفر به عنوان شکایت در نزد من حاضر بشوی تا بری صحبت بکنی که من حق را به اون کسی بدم که حق او نیست. من انسان هستم، هرچند پیامبر هستم، اما در قضاوت با لحن تو، با صحبت تو، با شهادتی که تو میآوری حق به تو میدهم. حضرت میفرماید بدانید که قطعی از جهنم برای خودش آماده کرده است. لذا مال دیگران را با احترام به آن نگاه بکنیم. مالی که مال تو نیست، اگر قرار است یک وجب از اون برداری، یک وجب از یک حق زمینی برداری، هفت طبقه زمین در گردن تو هست. هفت طبقه زمین در گردن تو هست. اگر مشکوک هستی به حقی تو بگذر، بذار این صدقه ای تو باشد، نه اینکه مدعی هستی که الا و بلا این مال من هست. اگر یک وجب برداری، چه مالهایی که به ناحق به انسانها تعلق میگیرد، انسان اجازه ندارد، حتی پدر اجازه ندارد تقسیم های ارث را انجام بدهد، خود الله عز و جل تقسیم ارث انجام داده است. حضرت علیه الصلاه و السلام می فرمایند ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه للوارث. شما اجازه نداری وصیت بکنی، حقش خدا مشخص کرده، سهمش مشخص کرده. یک آیه، یک صفحه قرآن به تمام الله عز و جل در باب دین و دیانت صحبت میکنه، به این که به چه حکمی هست، به چه صورت هست. مال انسانها اگر مکتوب داری بنویس، بر کتابت خودت دو تا شاهد بگیر، این امر خدا هست. نه این که کارگر کار میکند، قرارداد امروزش به این صورت هست، وقتی میبینی درآمد او آنچنانی هست، میگه نه این قرارداد اون که کاری نکرده است، قرار کردی تو، اجازه نداری زیرش بدنی. المسلمون عند شروطهم، این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم در گوشت بذار، شرط کردی باید پایبند اون شرط باشی، راهی دیگه نداری. لذا این قضیه دوم زیاد شاید در زندگی ما انسان‌ها رخ بده، به کلاهبرداری معاملات انجام بدیم، با سندسازی چیزهایی را بر خودمون حلال بکنیم که حق ما نیست، با شهادت‌های دروغ بخوام فریب بدیم قاضی و دادگاه و حاکم شرعی را، اون چیزی که حق تو نیست بهش فکر نکن اصلا، چون اگر به دست آوردی، حضرت فرمودن قطعه ای از جهنم برای خودت آماده کردی. در ابتدای خطبه گفته شد این آیه، روز قیامت روزی هست که فرزند تو بار تو نمی کشه، به خاطر فرزندت حقی را ناحق نکن. پدر تو بار تو نمی کشه، به خاطر پدرت حق را ناحق نکن. عدل اساس دین هست، عدل اساس دین هست. خداوند عز و جل در سوره مائده می فرمایند ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. دشمنی شما، ناخوشایند بودن شما با کسی دیگر شما را با ندارد که عدل نکنیم، مال را به مالدارش نرسونی، حق را به حقدارش نرسانی. اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل بکنید. هرچند اون شخص با شما ناسازگار هست، هر شخص، هرچند شما از اون شخص خوشتون نمیاد. نقطه سوم از حقوق بندگان و نقطه فراموش شده حقوق بندگان آبروی مؤمن هست. خیلی راحت بر زبان میگیم که ما حقی از کسی در گردن ما نیست، اما مجالسمون، گفتارمون، صحبتهایمون همه و همه در رابطه با آبروی دیگران هست. از تهمت زدن، از غیبت کردن، از مسخره کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان اربع ربا، ربا 70 شعبه دارد. ربا بالاترین درجه ربا، ان اربع ربا استطالت الرجل فی ارض اخیه، اینه که شخص دست درازی بکنه در آبروی مسلمان دیگر. بالاترین درجه ربا دست درازی انسان در آبروی مسلمان هست. مسلمانی که در خانه خودش گرفته راحت هست، تو داری با آبروی اون بازی میکنی، مواظب باش، حسناتت داره میره، بار تو داره سنگین میشه، بار اون داره سبک میشه، مواظب باش. از مسخره کردن، غیبت کردن، تهمت زدن، تهمتی که مؤمن به برادر مسلمان خودش میزنه، به برادر مؤمن خودش میزنه و بال گردنش هست در روز قیامت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من قال فی مؤمن، کسی که چیزی در رابطه با مؤمن بگه که در مؤمن نیست، اسکنه الله ردغة الغبال یوم القیامة حتی یخرج منها، خداوند در روز قیامت در جای اون را نگه میکنه که خون و چرک و چرکابه جهنمیان خارج میشه، باید از اون بخوره، از اون بنوشه، تغذیهش اون چیز کثیف هست، تا زمانی که دلیل بیاوره که من این حرفی که زدم حرف درستی بوده، تهمت هست، ناسزا هست، اینها کلن دلیلی برش نیست. پس تا آخر قیامت باید در اون ردغت الخبال بمونه. خیلی راحت مجالسمون به غیبت در رابطه با دیگران تخصیص میدهیم، خیلی راحت در جایی که اومدیم فلانی فلان هست، چشممون دنبال ناموس دیگران هست، چشممون به دنبال این هست که فلان شخص چه عیبی دارد، در خلقت خداوندی ایراد میگیریم. اگر راه رفتن شخص هست نگاه بکن مثل فلان داره راه میره، اگر نحوه صحبت کردن شخص هست نگاه بکن فلان هست، این خلقت خدا هست، تو اجازه نداری بر این قضیه ایراد بگیری. این ستا حق را رعایت بکنیم که مبادا این همه اعمال و صالحات ما در روز قیامت برباد برود. چه بسا انسان هایی هستن که شب و روز در عبادت خدا، در طاعت خدا به سر میبرند، اما در روز قیامت انسان‌های بیچیزی هستند. حضرت علیه السلام فرمودند اتدرون من المفلس، و اصحاب فرمودند شما میفهمید انسان مفلس کی هست، مفلس چه کسی هست؟ اصحاب فرمودند مفلس کسیه که درهم و دینار و متاع و کالایی در دنیا نداره. حضرت علیه السلام فرمودند مفلس امت من کسی هست که با تمام اعمال میاد، نماز خونده، روزه گرفته، صدقه داده، زکات داده، حج رفته، عمره به جا آورده، تمام حسنات در دفتر و نامه اعمال اون هست، اما آمده است در حالی که فلانی رو فحش داده، به فلانی تهمت زده، فلانی رو مالش خورده، فلانی رو زیر گوشش زده، فلانی رو خونش ریخته، این انسان مفلسی هست. از حسنات او برداشته میشه، به حسنات صاحبان حق داده میشه. اگر حسناتش جوابگو نباشه، گناهان اونها برداشته میشه، بر گناهان اون اضاف میشه. لذا مواظب حق الناس باشیم. حق الناس به مثقال ذره بخشیده نمیشه. حق الناس به مثقال ذره بخشیده نمیشه. لذا قرآن تأکید میکنن بر حق الناس. میفرمایند ولا تبخس الناس اشیاءهم، اجازه نداری در وضع کردن مال انسانها رو کم بکنی. بازم میگن ویل للمطففین، بر کم فروشی وای بر حال کم فروشان در روز قیامت. چه کم فروشانی؟ همه منتا کم فروشی میگیم یا ترازو هست یا لیتر هست یا متر هست، اینها به جای خودش. کارگر هم کم فروشی می کند. اگر کارگری قرار شده ساعت 8 سر کار بیاد ساعت 9 بره، این کم فروشی انجام داده. کارگری قرار شده است کار دو روز رو در 3 روز انجام میده، این کم فروشی هست. پس مواظب حق الناس باشیم، حق کارگرها را رعایت بکنیم، حق صاحبان حق را رعایت بکنیم، تا نامه اعمال ما در روز قیامت سبک باشد و با سلامت از دنیا خارج بشویم. خیلی بر انسان‌ها سخت می‌گذرد وقتی که ببینند با همه نامه اعمالشون پر از صالحات اومدن اما هیچی ندارن. یه مثالی در دنیا خودتون در نظر بگیرید، سال‌ها زحمت کشیدید، حساب بانکیت رو پر کرده اید، اما یه مرتبه شخصی پیدا بشه بگه آقا تمام این نامه، این چیزهایی که در حساب بانکی فلانی هست مال فلان کس هست، چقدر زجرآور برای انسان. زحمت در این دنیا، عرق ریختن در این دنیا همه هدر بره به خاطر دیگران. لذا خیلی مواظب باشیم، حق الناس مسئله شوخی برداری نیست. سعی بکنیم در این سه نقطه حداقل رعایت بکنیم. الحمدلله بحث خون و خونریزی در امت اسلامی بخصوص در منطقه خودمون به اون حدی نیست که انسان بخواد برش تأکید بکنه، اما بحث مال و آبرو خیلی مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم که مال و آبروی دیگران باعث میشه که ما در روز قیامت به بیچیزی بیفتیم. لذا چو باید در دل خاک رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. فکر پاکی خودمان باشیم، چون جایگاه همه، جایگاه همه بر زیر خاک هست. بخصوص قشر جوان این ادعا نکنیم که ما جوان هستیم، عمر ما طولانی هست. نه، هیچ کس ثانیه های عمر خودش را نمی فهمه. فی الختام، جعلنی الله و ایاکم ممن یستمعون القول فیتبعون احسنه. بارک الله لی و لکم بالوحی المبین و نفعنی و ایاکم بما فیه من الآیات و الذکر الحکیم. اقول قولی هذا و استغفر الله من كل ذنب لی و لکم و لسائر الصالحین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم جواد کریم برحمته و هو ارحم الراحمین.